رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله های صناعتی و استقامتی کناره های ولایت اصفهان ایران سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی شاهدان عینی گفتند که بخش های از اطراف شهر اصفهان و شهرک های نزدیک ولایت حالا به منطقه های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها صحنه ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض های ضد دولتی در روز 28 دسامبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شیر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهگری و حکومت دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیو منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نامی آنها را افشا نمی کند. مصاحبه رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح های افتوماتی سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسود چند عضوی بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگری بر رادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی میکردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق می شود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر می دانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افسود چهره فوتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتوکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی شدند. به گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکانی از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیوی فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزانبی خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند. او افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که راه گفت پیش هم گینرال فلان فلان اوندن گفت همین خداب زنگ گونه همین اوندن چی بود که نه داشتم خاموش کردم همین خب بگین تمام چی من خاموش کردم یام اون به هیچ من خاموش کردم خودش هم خرابه نمجا گاب زنگ گفت میگم میسو برای چی باید مثلا به چی بردن من گفت نه گونه یا گم چی میسو ما یام کس خاص جان جون نکردم گفت یعنی اون آدمی که اودی میبرن میبرن میدورن میدورن میام خالی اونا نیز اصلا مخصوم کردن گفت پرسین گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به طبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا 2 عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود آدینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به طبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه‌ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود آدینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساسی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون و پهپادهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. به اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشتر از 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه‌های دیگر کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیربنیات‌های انرژتیکی و نقلیاتی که به گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
تو با خود آشنا کردی، عادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من. تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
گروه ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قد گردیده معلوم نیست که دیگر بار از سر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالا نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندوشیانه. این شکایتی گروه از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل انمی ساختمانی نو تمام است که ما سال 2023 مبلغ گذاری کرده، ما با پرگی مبلغ این ساختمان نو تمام که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادار رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال طول سه سال می شود که ما چند بار چند مرتبه مراجعات کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئول بنیادی منزلی نیمساز شرکت ام اف ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوالهایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خودی که جدا نمیوانش، اگر گشته سایده کلوب ده همه جا همه میبینش گشته سایده که یافتم وقتم کده و گب زدن نمیتونه قطعی همی آده و بخلا گب زنه که اقلا ما شموره همی خیلی بسگیر کده میتونم گفته نمیتونه میگریزه. این همو همی خیلی موندیم نمیدونیم چی کنیم. پونزه هم اتاج گرفتگیم، پونزه هم اتاج گرفتگیم، 400 دلاریم داده که و 400 دلاریم داده گفت که 100,000 شب بس با ما رفتم 100,000 مهنتی که 30 سال کده بدم جمع کردم آوردم برای یک دختری معیب آوردم سپاریدم.
فرهاد مدیف رئیس شرکت ام اف ساختمان در یک صحبت بدون ثبت گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مسئله بناکاری عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کاری ساختمان از سر گرفته می شود، اما مشتریان به این وعده های او به شبهه می نگرند. بحث‌های پیچیده منزل را که در اکثر حالات ها هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیراً با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفترهای شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت ترکیش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکیش روز 19 ینور در آشخانه طربخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریحی در کابل خبر داد که بعد از ترکیش تقریبا 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا داعش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماهای اخیر می باشد. در اظهارات داعش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف های خود وارد کرده است، به ویژه با توجه به جنایت های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که می‌تواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ینور سفارت چین در کابل با نشر بیانیه‌ای از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی‌ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جایهای سرادم مثل طربخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نوامبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی به امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشور همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک های بین المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
تیستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم اونجا، باید من جوی خریدنم در کار. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم یکون چیز تیم هم با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدهم. این زن 62 ساله زاده تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسر عمه‌اش نیز میباشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهام ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالوه تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخوس فهمیدم که در کور بودم، بیگونی ساعت 5:30 خونه به اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویلا به من نه به دخترم به اویلوی فرزندها گفت که من زنگ گرفتم خونه نمی آیم. سفری من بخرم بردیف بخرم کریموویچ وای هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کنند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دوی من کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت مو و تمام دکومنت ها هم جمع استاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دوی من خریدگی پولش دوده تمام کردگی امریکا 500 هزار دلار ما دوده تمام کردگی، شهادت نامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاوارت زیاد از 30,000 دلار برلیانت ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهریتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خود او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما 12 سال فروختگی میانه این چند سال میشه 12 سال فروختی نه آمده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امرنسا کنیم که بچهاش بیا بدروی بیشینه دنبان خانه بیتانی گیدره به ایچ کنی میشیش آب شما
چینی خال خاله و دواهای دیگری امرنسا خاله و را به اساس میداند. اما امرنسا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث‌ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمرنیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت‌هایش پاسخی نگرفته 6 باز در تاجیکستان آوار است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمی‌تواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانی شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زناظرین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد. عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیک مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشورف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشورف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منح و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه آخر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزاده شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پهن خواهد شد. ولی برخی از منبع‌های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشورف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می‌روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلندمقام پارلمان، و پرویز اشورف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پنج توجیکی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیل من ما در دیل من ما.
با مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیشگرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریت‌ها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. Салом бинандагони азиз. Дональд Трамп, президенти Амрико, рӯзи 20 январ баъд аз савганд хӯрдан дафъатан дар марз бо Мексика барои пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳолати фавқулода ҷорӣ намуд. Ва дар дохили кишвар бошад рейдҳо оғоз ёфтанд. Дар рӯзи аввали шурӯи тафтишҳо расонаҳои амрикоӣ дар баробари 300 муҳоҷири боздоштшудаи ғайриқонунӣ дар Филаделфия اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیازوف که سالهاست مقیم امریکا بوده و دیگران در مطابق شدن به شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است.
اکای پاریس مو چیکو کنیم مورا کای می بیان بسیاریش از ترسون در درین ماشینو خوبان خونوشون نمیروان لیکن همون که چیزا مو میدونیم که تو هول توجیکون که قوا کردن همش برای یک گنوهی کردگیشون من چی گفتنی هستم با تمام مهاجرانی که در امریکان با ادرساتون با سرغوتون بوزی نکنید خطوگیوی کلون نکنیدون پراوا یگون نروشن یگون شتراف یگون جریمه که اومد سری وقت و یا پرداخت کنید اگر روزی سودتون معین باشد با روزی سود معین رفتن در کار نشود ادوکات گیرید تا اینکه همون جریمه هاتون رو بندد با فکرم روزای نزدیک باز انیختر می شود برای که همه وقت مهاجرو قبیده نمی گرده اینجا زیاده از 2-3 میلیون مهاجر از کدام و یا می خپند.
باید گفت تایلون رسمی ریدی گسترده در امریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک جای داشته است. در ماه ایون سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا 8 نفر از تاجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی دویش بازداشت کرد. 3 نفر آنها بعداً به تاجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرکی امریکا که ماه پیش نشر شد، طی 4 سال خیر در این کشور 825 شهروند تاجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سببی بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های امریکا بوده است. پیروز براتف خبرنگاری تاجیک و کارشناس مسائل مهاجرت که با اهل اویلاش در شهر نیویورک زندگی میکند در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
مهاجرانی که آسانکک توسط مرزهای گمرکی مکزیکا وارد امریکا شدند یعنی در قیاس به سالهای پیشتر آنها یک کمی خاطر جمع بودند و تنها با سپردن همان عریضه 589 خاطرشان جمع شده بود. اکثری آنها همان عریضه 589 را هم تنها با پیشنهادی نام و نسب و معلومات اساسی و همچنین درخواستی آن که آنها می خواهند به پناهندگی مراجعه کنند بدون نوشتن شرح مخصوص که چرا آنها می خواهند به پناهندگی سپارند تنها با نوشتن آن که آنها در سود شرحی به پناهندگی سپردنشان میگویند با همین عریضه های خودشون سپرده بودند و از روی قانون اونا غیر قانونی نیستند و حالتی آنها پندینگ یعنی حالتی انتظاری هست. اما از بس که در همین حالتی انتظاری یک چند وقت مرافعه های سودیشون برگزار شد و هر زمان وعده می دادند که ما تصدیقی در خطر بودن و همچنین شرحی اون که برای چی و چگونه در خطر بودن در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشول دادند. از این خاطر همین گروه برای چند دی از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند قراری دیپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دیپورت به یک مهاجر صادر شد که فراموش کرده است که مرافعه سودی دارد و مرافعه سودیش را از دست یعنی در مرافعه سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دیپورتش صادر شده است.
ҷабри ин мусоиби мо ҳам ишора кард, солҳои охир Мексика як роҳи маъруфи убури дастаҷамонаи муҳоҷирон аз Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла Тоҷикистон гардидааст. Аммо 20 январ бо омадани Доналд Трамп барномаи муҳоҷирати SBP-1 ки аз ҷониби хадамоти гумрук ва марзбонии Амрико таҳия гаштаво барои ворид шудан ба Амрико тавассути гузаргоҳи саръади бо Мексика истифода мешуд, қатъ кардид. гуфта мешавад аз замони ҷорӣ шудани ин низом вуруди беш аз 1 миллион муҳоҷир ба Амрико иҷоза дода шуд. аммо ҳоло дар як эълон дар вебсайти хадамот омадааст ки ин барнома дигар дастрас нест ва ҳама сабти номҳо бекор гардидаанд. тибқи баъзе ҳисобҳо соли гузашта тақрибан 50,000 нафар зодагони Осиёи Марказӣ ғайри қонунӣ вориди хоки Амрико гаштаанд, ки аз ин миён тақрибан 3,000 нафараш аз Тоҷикистон мебошанд. ҳоло маълум нест ки сарнавишти онҳо чи мешавад. Ҷамшед Олимовзодаи Тоҷикистон, ки аз соли 2018 дар Амрико ба сар мебарад, мегӯяд назар ба кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ шумораи муҳоҷирон дар Амрико камтар аст, вале ба ҳар сурат дар солҳои ахир теъдодашон афзудааст.
мо назар ба дигар миллатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ шумораи мо хело кам аст, қариб ки дар ҳама иёлотҳо. лекин ҳамин пас аз ҷангҳое ки пас аз ҳуҷуми русия ба хоки украина ва ношумор гардидани фазои сиёсӣ дар кишвари русия, аслан ҳамун ду шаҳрвандиёни тоҷикистон ба амрико омаданд ба тариқи сарҳад ва ҳоло ҳам шумора кам аст. лекин иёлотҳое ҳасти масалан шаҳрҳои иёлотҳое ҳасти ақмори тоҷикон хело зиёд ҳастанд. масалан дар иёлоти нюйорк, дар шаҳри нюйорк тоҷикон хело зиёд ҳастанд, як ҷамъияти хуби худ сарҷам ҳастем, ҳамеша дар иду маъракаҳо нишастҳои хуби душтонарм. инҷо хело як фазои хуби бо муҳаббат миёни тоҷикон покуфармо аст, ба хотире ки мо хело кумтар ҳастем аз ғарбатиро миллатҳо. аммо як ду соли охир шаҳрвандони мо ҳам хело зиёд шуданд. баъзеҳо бо гринкорд омаданд ҳамроҳи оила, баъзеҳо тариқи сарҳад вориди амрико шуданд. хуб назар ба солҳое ки мо ба амрико омада будем, як 7-6 соли пеш, имрӯз хело сафи тоҷикон зиёд аст. ин хуб аст.
умури расмӣ дар бораи ҳузури шаҳрвандони тоҷикистон дар амрико дастрас нест, вале бовар меравад ки шумори онҳо даҳо ҳазор нафарро ташкил медиҳад. амрико барои муҳоҷирон як кишвари орзуву омол ва имкони кору дурнамои хубе арзёбӣ мешавад. аз ин рӯ аз ҳар гӯшаи дунё, аз ҷумла тоҷикистон, бо ҳар роҳе талош мекунанд то ба ин кишвар бирасанд. хуршед асадов, яке аз соҳибкорони муваффақи тоҷик дар амрико, мегӯяд гурӯҳи тоҷиконе ки ба мисли ӯ 10 соли пеш ба кишвар ҳиҷрат карданд, асосан онҳое буданд ки забони англисиро медонистанд ва аз рӯи қонунӣ омадаанд. ба гуфтаи Хуршед Асадов, нафароне ки солҳои ахир бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Амрико шуданд, хоҳу нохоҳ ба фаъолияти онҳое ки расман дар ин давлат кору зиндагӣ мекунанд таъсир мегузоранд.
чӣ назар дорам вақте ки мо дар вақте ки одам бо ҳуҷҷат меояд ба Амрико, онҳо имконияти кор ёфтан зиёдтар ҳаст ва маблағи зиёдтар гирифтан барои корашон зиёдтар аст. а вақте ки то ғайриқонунӣ ҳасти ҳуҷҷат надорӣ, корхонаҳо пули камтар медиҳанд. барои он ки то ғайриқонунӣ ҳасти як барои он корхонаҳо анқи гӯем риск ҳасти, барои он ки он корхонаҳо ҳамчунин одамҳои ғайриқонуниро бе ҳуҷҷат ба кор гирифтан мумкин нест ба онҳо. лекин дар шаҳрҳо ва штатҳои калон, масалан Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анҷелес, дар он ҷо ки одам хело бисёр аст, ба ин аҳамият додан ва ҳар як корхона рафта тафтишот гузаронидан ба ҳар як ин корхона душвор аст ва барои ҳамин аз ҳамин одамҳо метавонанд ғайриқонунӣ кор кунанд ва маблағи камтар гиранд ва ин ба одамоне ки ҳуҷҷат доранд همطور گیم زرار می رسند با آمانوی که وقتی که کارخانه می بیند که یک آدمی که حجت ندارد و یا آدمی که حجت دارد مثلا گویم آدم به حجت دار 10 دلار در یک ساعت حجت دار 15 دلار با یک ساعت با هر یک کارخانه مهم است که کمتر پول صرف کند بسیارتر پول کار کند برای همین کارگری غیر قانونی به حجت رو میگیرد کار میفهمد و آدمی که حجت دارد دوکای دشوارتر میشود برای کار گرفتن حجت یک نیستم اگلانه گویم زبان رو دانستن و هنر داشتنم ضرور است.
جمشید علیموف نیز در تقویت این گفته ها می افزاید نسبت گذشته ها پیدا کردن کار برای مهاجران در امریکا مشکل تر شده است.
4-5 سال پیش کار یافتن یا بودن کار خیلی آسان بود با خاطر اون که کوریان خیلی بود و این حالتی که بود در امریکا هست که مهاجران اینجا تاریخی سرحد وارد شدن و کمک پذیری کار رو زیاد نمودن اون پیش خیلی آسان تر بود البته کارهای وزنی به خاطر اون که زبان رو خوب نمیدونستیم کارهای بیدرین سه این درجه و مهم نبود که کار به خاطر اون که در اینجا مصرف ها خیلی بلند است به هم کار باید مده باشیم آسان تر بود بزر به این روز که مهاجری که به امریکا میاد میتونم 5 سال پیش 4 سال پیش مستقیم آمدنی کار رسان تا بود.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدوف که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدوف با واقعیت که او روزهای اول در این کشور روبرو شد خود را تا اندازه گم کرد.
در شتات و شهری که من استقامت میکردم فیلادلفیا شتات پنسیلوانیا از تاجیکستان اومدن شوکی کلام بود برای اون که در شهری من سیاه پیستو بسیار بودن. در تاجیکستان که استقامت کردم اولین سفرم به خارجه بود زندگانی با سیاه پوستان زندگانی با آدمای اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلام بود. برای همین این یکم دویمش اون که من از فردی انگلیسی میاموختم در مکتب هر یک دیگر کورس ها میگرفتم و فکر میکردم که انگلیسی من با درجه عالی است برای اینکه من در درس ها همه وقت 5 میگرفتم و به های خوب میگرفتم به های علوم میگرفتم ما فکر میکردم از با امریکا میایم و با آسانی با همه صحبت میکنم و کارهای من پیش میرود و به های علو دانشکده را تمام میکنم لیکن وقتی که آمدم فهمیدم که من هیچی نمیفهمم برای این در اول دشواری با زبان بود و دشواری دیگر همین بود که من که 17-18 ساله بودم اولین بار سفر به خارجه و وقتی که من رسیدم در شهر خودم دانشگاه خودم بسیار فکر میکردم که با خونه تیسر بیرم و با وطن برگردم یادی پدر و مادر میکردم میخواستم در خونه باشم جگه گرم قطی گرم مادر در نزد
برای خورشید اسدوف دو و یا سه ماه کافی بود که با گفته خودش از حالت شوکی بیرون آید و برای پیشبرد زندگی مستقلانه در شرایط نو کمر بندد.
من نمیخواستم از پدر و مادر هر دفعه تلفن کنم گویم دادا جون مادر جون پول روان کنید من این گیرم و گیرم برای این میخواستم که کار کنم و خوبیش دانشجو چی است که دانشجو همون میدادن کار برای ستودینتو برای دانشجو که کمتر کار کنن و ساعتای کاری کم بودن برای اینکه دانشگاه هم میخواد که تو یکمین درس ساعت رو کنی بسیارتر وقت برای درس صرف کنی برای اونها کمتر وقت میدادن که برای کار اولین کاروان 20 ساعت در یک هفته بود 15-20 ساعت بعد از اون یکمین کار تقسیم کردن منیو های رستوران ها با هر یک خانه ها کاری آسان نیست کاری آسان نیست تابستان باشد خیلی گرم یا که زمستان خنک لیکن به فکر من تابستان بود وقتی که من کار میکردم در آنجا پیاده بسیار میگردی در دستت 500 قغاز میتین هر یک قغاز باید هر یک در برده مونی این ها کارتیر ها نبودن این حولی و هر یک حولی در اومدن بر اومدن بسیار پیاده میگشتیم مثلا 500 منیو مدت 3-4 ساعت باید پیاده گردی
به نقل خورشید اسدوف با سبب اون که در فیلادلفیا اون زمان تاجیکان کمتر بودند او دشواری میکشید و یکی از دوستانش او را به نیویورک دعوت نمود او گفته است در بروکلین میتواند از راه راندن پیدیکاب که یک نوع اروبه معروف برای سیر دادن سیاحان در جاهای تاریخی است و داشتن دیپلم و قابلیت فوق‌العاده را طلب نمیکند میتواند پول خوب به دست آورد برای شروع این کار داشتن شهادتنامه رانندگی کفایه بوده است
این کار من خودم عربه کشی میگفتم که برای اینکه عربه است عربه سه چرخه و تو آدم داری در قفایت هم قدر دیگر است و چی از خوب است که تو در منخطن خودت هم توریست هستی نو آمده ای در قفایت هم توریست ها نشستن شهر رو نشان داده استده ای و همون وقت خودت هم دیده استده شهر سالی که من اومده بودم سال 2011-2012 بودم بسیاری برادران بچه هایی که من میشناختم تا حال و کریر نراست بودم از همه مونن بود بسیاری ها با ویزای ستودنتی می اومدن تا ویزای کوری ویزای ستودنتی فرق ندارد همه از پدیکاب سر میکردن بسیار تاجیک بچه هایی که بسیار بودیم و با همی کار مشغول بودیم برای همین کریر نرست از همه یخیل بود از پدیکاب با تاکسی زرد از تاکسی زرد با اوبر بعد از اوبر علاقه دلی نبایشکی ترک میگوان در امریکا ترک درایور بعد از اون یو اینکی آی تی من نفرانی که میشنستم که هر دو کار رو کردن هم آی تی کار کردن از آی تی برامدن ترک رفتن باز از ترک برامدن باز آی تی آمدن حاضر این کار آسان تر شده است برای چی؟ برای اون که وقت که ما سر کردیم در اون وقت ما با پای خود پدال زده این عربه رو مردم رو میکشندیم حاضر باشد همه الکتریکی شده است خیلی آسان شدگی الکتریکی تماما جسمانه توی پایهایت رو استفاده نمیبری گویدم میشود دوری ما دشوار بود هر خیلی مثلا آدم های سبوک هستن و آدم های وزبین هستن راه های هستن که بلند میبروی راه های هستن پایان میفروی در موبایل بسیاری ماشین ها تاکسی ها اگر من خیتن در دیدگی باشد اگر در کینه ها فیلم ها мошино бисёр аст, пробко бисёр аст, мобани онҳо дар омадан бар омадан хатарнок аст, хатарнок аст.
خورشید اسدف نیز همزمان با تحصیل در دانشگاه تقریبا 4 سال با پدیکابرونی مشغول بود. بعد از این تکسیرونی کرده پسون به یک شرکت برنامه سازی به کار پرداخت. در نهایت به تجارت رو آورد. حالا او یکی از صاحبکاران موفق است که نه تنها در داخل امریکا بلکه بیرون از آن تجارت خود را میچرخاند. همراه همسرش در مرکزهای سودا نقطه های فروش مال دارد و در این برابر ماشین ها و خانه ها را به اجاره می سپارد. در گفته خورشید اسدف سالهای اخیر قانون ویران کنی در بخش پدیکابرونی زیاد شده است.
Stay there. You're not in trouble, dude. You're trying to run away. Chill.
سال 2023 یک مهاجر 41 ساله تاجیک را در شهر نیویورک برای تلاشی دادن 7,500 دلار پوره به کارمند دولتی با هدف گرفتن 15 عدد رقم های پدیکا بازداشت کرده بودند. او میخواست است از این رو سه چرخه های بیشتر را به اجاره داده تجارتش را رشد بدهد. بعد این حادثه نرخ سغورته پدیکاب از 2,500 به 5,000 دلار بالا برده شد. همچنین گذراندن رید ها بین رانندگان سه چرخه ها شروع گردیده است.
من قانون ویران کنی فکر دارم که بسیاری آدمایی که سالهای اخیر به امریکا آمدن باز با راه های نیلگل غیر قانونی انا اونها خودم من هم خلین آدم بودم که از تاجیکستان آمده به امریکا قاعده و قانون های تاجیکستان یک خیل است و امریکا دیگر است و بسیاری که از تاجیکستان ازبکستان فرق ندارد از دیگر کشور و از دیگر دولت ها میویند فکر میکنند که آنها حال هم در خانه خود هستند و منتالیتیتی از همون جا آورده هستون رو استفاده ببرن و بسیار قانون ویران کنی. در اینستاگرام دیده بودم که دو نفر اروباکش رو بیم دو دوی جنگ و جنجال کرده استودن یک اروباکش دیگه بار یک ماشین دیگه ماشین قیمت بها رو با پوز زده دیده بودم.
یک مصاحب رادیوی آزادی که میگوید حدود 10 سال باز با این نمود فعالیت سر و کار دارد، حالا شماره تاجیکان پدیکابرون حدود 300 نفر را تشکیل می‌دهد. جمشید اولیموف هم صحبت دیگری متأکید می‌کند که آمریکا کشوری امکانیت هاست، اما برای مطابق شدن با شرایط نو و پس سر کردن همه مرحله ها اراده قوی لازم است.
در آمریکا می‌دانید وقتی مونومر اینجا من یک محیط دیگر است، بیگانه است که در محیط انقلابی و محیط دیگر پس از شوروی و غیره رسیدیم. در اینجا من اولا دیگر است. روزهای اول به همه کار دست دادیم، به همه کار رفتیم، توکیم مبلغ به دست آوردن ایرویه خونه برای چرا لباس با او خودم، برای دانشگاه فرق ندارد چی کار، با همه کار رو مدب بیم. اولی کارم بودم است که در پیچه خونه که در حیاتم تصور نمیتندم که من یک روز بیم که در پیچه خونه پیچه میخوزم، خمیری پیچه میشدیم، توزم میکنیم. این رو از همه مهاجره که به امریکا اومده است یا در پیچه خونه یا در یک روز خونه یا در ساختمان همچون هلپر کمک رسیمون یا که دستفکه همون سست نمودنی خوراک و چیزای دیگر از همین آغاز می شود. همه
با نوشته The Washington Post، پریزیدنت دونالد ترامپ از صورت عملیاتی بازداشت مجرمان غیرقانونی ناراضی است و هر یک اداره پلیس مجرمان محلی وظیفه دار شده است در یک روز حداقل 75 نفر را بازداشت کند تا شماره عمومی دستگیر شده ها در کشور در یک روز به 1,500 نفر برسد. برای رعایت نکردن معیار کارمندانی خدمات مجازات می شوند. با این وجود به قول جمشید علیموف، برخورد مقامات پلیس با مجرمان در امریکا نسبت روسیه فرق دارد.
در روسیه مثلا فقط یک شهروند بودی می تواند برای مهاجر که وارد بحث شود و جور های میگرچگی پایی می کند که مثلا یک کمانت بودی که یک دربان است در یکان که دارم می تواند مهاجر رو بردار کنده تماجهی کند و رجعت کند. در امریکا کلان فرق دارد، این چیز وجود ندارد. من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد، اون بیمتی اجازتی شد. در اینجا عموما اما برابر است، تمام ملت ها و اقلیت ها و فردیش ها اعتقاد دینی رنگ پوست فرق ندارد، همه هم احترام دارند. برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطح که برخورد چون که مقامات این روسیه با مهاجران نمون میکنن اون من این چه تصور نپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای اکران مدت با همون مهاجران که اون من یکان حجتی چون که در امریکا تطریق مونده جو آمد یا که حجتی حیدی دارن یا حجت های دیگری رسمی ندارن با اونها دخل دیگر و با دیگر شهروندان من این چیز دخل ندارد.
به هر صورت با مرور زمان خواهیم دید که ریدها در امریکا راهی چی تعدادی از مجران را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورت پرویز نیوزف را پیشنهاد شما میکنه.
همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریماتون شاید جریماتون سری وقت پرداخت کنید که این دولت دولت شوخی میکردگی نیست.
و دوستان عزیز، اگر شما نیز از مجری تجربه دارید و میخواهید قصه کنید با ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید.
من رفتم و سرخش و تبار از سر من از رفتنشان تربتی تد در دل من
هر شام که آید زی پیان دشمن ندارم، به ماری غمیش که تو را چشمی تری هست، به ماری غمیش که تو را چشمی تری
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در محله های صنعتی و استقامتی کنارهای ولایت اصفهان ایران، سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، شاهدان عینی گفتند که بخش‌های از اطراف شهر اصفهان و شهرک‌های نزدیک ولایت حالا به منطقه‌های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها، صحنه‌ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال‌های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض‌های ضد دولتی در روز 28 دکمبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می‌شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شیر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهگری و حکومت دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیو فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نام آنها را افشا نمی کند. مصاحب رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح‌های اتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسوس چند عضو بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگر برادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی میکردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراض های ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق می شود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر می دانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افزود چهره فتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتوکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی‌شدند. به گفته او، در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه‌های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند. اما حالا به رادیوی فردا گفتند که مردم ایران نمی توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فرزندان محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، ادعا دارند که مقامات زندان وحدت پدر معیوبشان را بی سبب و یک ماه در حجره تنبیهی شیزا نگه داشتند. من میرزانه به خلقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش حبیب الله رضایف روزی 22 ینور بر رادیو آزادی گفت که پدرش را 4 روز پیشتر از حجره تنبیهی به اتاق معمولی زندان آوردند و افزود پدرش در صحبت تلفنی از آنها خواست است که به سردار ریاست محبس ها در وزارت عدلیه نامه نوشته پرسند که سببی به حجره تنبیه بردن او چی است.
تا تماس گرفت گفت که رنگو پیش هم گنرال فلان فلان آدم گفت همین خداب زنگی گونه همین آدم چی بود که نیز از تو مخاموش کردن همین خب بگین تمام چی مخاموش کردن یعنی هم بید ایچ مخاموش کردن تا خودش هم خرای نمجا گاب زنگی گفت میگم میسول بارو چی باید کمسو بید چی بردن من گفت نه گونه یا گونه چی میسول من یعنی کس خواست جنگ جول نکدم گفت یارنگ انگو ادمو که اودی می بروین می بروین می دورم می دورم نیم خالی اونا نیز اشو مخصم اون کلان گفت پرسین گفت.
حبیب الله رضایف میگوید ما درک نداشتیم که پدرم در حجره تنبیه است، منتظر ملاقات نوبتی بودیم. پدرم هفته گذشته زنگ زد گفت یک ماه در آنجا با تن بیمار و محتاج به تبابت نگه داشته شده است، یک عصا بغل داشت، حالا دو عصا گرفته است و بیماری های دیگرش خروج کردند. پسری محمود اودینایف ادعا کرد که با وجود بیماری پدرش و احتیاجات سخت به معالجه، مقامات زندان به تبابت او درست اهمیت نمیدین و معالجه مناسب هم صورت نمیگیرد. ولی ماه اوگوست سال گذشته مظفر اشوریان وزیر عدلیه در رابطه با وضع سلامتی چهره های شناختی زندانی گفت بیمارخانه ای که در ساختار سرایاست اجرای جزای جنایتی به همه محکوم شدگان یاری طبی میرساند و افزود تمام چاره ها را برای بهتر کردن دوا بخشیدن بیماران میاندیشند. محمود اودینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از فعالان شبکه‌های اجتماعی بود و حکومت را با لحن تند تنقید می‌کرد، روز 28 ژانویه سال 2021 به 14 سال زندان محکوم کردند. محمود اودینایف را به افباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار دانستند، اگرچه خودش گفته است که این اتهامات اساس ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون یا پهپادهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. به اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشترش 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. در باره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه های دیگر کشور گزارش می رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیربنیات‌های انرژتیکی و نقلیاتی که به گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرزمینی برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات‌های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی‌کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه‌های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که به یک شرکت ساختمانی پول دادند تا صاحب خانه شوند، ولی کارهای ساختمانی قطع گردیده معلوم نیست که دیگر بار از سر گرفته می شود. مشتریان نگرانند که برای حل مشکلشان نه رهبر شرکت ساختمانی و نه در دیگر اداره های مربوطه مراجعات هایشان را جدی نمی گیرند و حالا نمی دانند چیکار کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. با چند نفر داده شدن یک خانه و قطع ساختمان یک بنای بلندآشیانه. این شکایت گروهی از ساکنان است که با امید صاحب منزل شدن به یک شرکت بناکار در شهر دوشنبه سرمایه‌گذاری کردند. امید بابیف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکل همین ساختمانی نوتمومه که ما از سال 2023 مبلغ گذاری کردیم، ما با پرگی مبلغ این ساختمانی نوتموم که ما حقوق در آینده پیدا نمودن منزل یک اجرادار رو داشتم، اما متاسفانه در این سه سال می شود که ما چند بار چند مرتبه مراجعت کردیم، عریضه پیشنهاد کردیم به تمام مقامات دخلدار، اما متاسفانه این نتیجه نداد.
مسئول بنیاد منزل نیمساز شرکت MF ساختمان است. نگرانی دیگری مشتریان آن است که آنها نمیتوانند نماینده شرکت را پیدا کرده با سوالهایشان پاسخ گیرند. زیبونیسا دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی افزود:
گویا که آدم خودی که جدای نمیوانش، اگر گشته سر در کلوب همه جا همه میبینش گشته سر اینه که یافته محکم کرده و گپ زدن نمیتونه، قطعی همی آدم و بخاره گپ زنه که اقلا مشمورا امی خیلی دستگیری کرده نمیتونم گفته نمیتونم میگریزه این همو امی خیلی موندیم نمیدانیم چیکار کنیم. 15 هم اتاج گرفتگیم، 15 هم اتاج گرفتگیم، 400 دلاریم داده کوا 400 دلاریم داده گفت که 100,000 شب بس با من رفتم 100,000 مهنتی که 3 سال کده بودم جمع کردم آوردم برای یک دختری معیبون آوردم سپاریدم.
فرهاد مدیف رئیس شرکت MF ساختمان در یک صحبت بدون ثبت گفت که مشکل بعد از آن سر زد که شرکت های تامین کننده مسئله بناکاری عهده‌داری های خود را سری وقت اجرا نکردند. همچنین تاکید کرد که برخی از مشتریان مبلغ منزل را سری وقت پرداخت نکردند که این به ادامه ساختمان تاثیر گذاشته است. او گفت از اول ماه فوریه کار ساختمان از سر گرفته می شود، اما مشتریان به این وعده های او به شبهه می نگرند. بحث های پیچیده منزل را که در اکثر حالات ها هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. مقامات دوشنبه اخیرا با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کد های مخصوص در پیش دفتر های شرکت های ساختمانی آگاه میکنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. هرچند این اقدام به خاطر پیشگیری از فریب هنگام خانه خری راه اندازی شده است، ولی معلوم نیست تا کجا نتیجه خواهد داد. در این میان چنین جنجال ها رو به افزایش دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت ترکش در یک رستوران چینی ها در مرکز کابل را بر عهده گرفت. در این حمله کمش 7 نفر کشته و بیش از 10 کسی دیگر زخمی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت ترکش روز 19 ینور در آشخانه طرفخانه رخ داد که شهروندان چین بیشتر به آنجا می رفتند. مقامات شماری دقیقی زخمی ها را حالا اعلان نکردند. زدران در اظهارات گفت یک مسلمان چینی و 6 افغان کشته شدند. چند نفر دیگر زخمی هستند. بیمارستان یاری تجریحی در کابل خبر داد که بعد از ترکش تقریباً 20 نفر را به اینجا آوردند. 7 نفری آنها پیش از رسیدن یا لحظه پس از آن جان دادند. 13 تن دیگر از جمله 4 زن و 1 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی و یا داعش با نشر بیانیه گفت که هدف حمله مرگ طلبانه شهروندان چین بودند. این حمله ادامه سلسله عملیات ها بر ضد چینی ها در افغانستان و مرزهای آن در ماه های اخیر می باشد. در اظهارات داعش آمده است دولت اسلامی شهروندان چین را به فهرست هدف های خود وارد کرده است، بویژه با توجه به جنایت های روزافزون حکومت چین بر ضد مسلمانان مظلوم اویغور. در زمانی که چین در سال 2017 سرکوب را در ولایت شینجان شدت بخشید، بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق، قرقیز و اقلیت‌های دیگر مسلمان در اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند. سازمان ملل در گزارش در سال 2022 گفت که چین در ولایت شینجان به نقض جدی حقوق بشر دست زده است که می‌تواند جنایت به ضد بشریت ارزیابی شود. چین این اتهامات را رد کرده میگوید در شینجان به ضد تندروی و تروریسم مبارزه میبرد. در پاسخ به حمله 19 ینور سفارت چین در کابل با نشر بیانیه از شهروندانش خواست که بنابر خطرهای امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. سفارت تاکید کرده است که چینی ها مقیم افغانستان باید بیشتر احتیاط کنند، در غم امنیت خود باشند و از رفتن به جای های سیر آدم مثل طرفخانه و بازار و مسجدها پرهیز نمایند. هشدار در حال نشر می شود که نگرانی ها از وضع امنیتی در منطقه افزایش یافته است. تنش ها و حمله ها در مرز شمال و شرقی افغانستان با تاجیکستان نیز زیاد شدند. ماه نویبر سال گذشته در 2 حمله جداگانه به قلمرو تاجیکستان 5 شهروند چین که در کان استخراج معدن کار میکردند کشته شدند. از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در سال 2021 تاجران چینی به امید استخراج معدن به افغانستان رو آوردند. پکین با حکومت طالبان با وجود برخی مشکلات همکاری میکند تا وضع را در کشور همسایه‌اش که با آن 92 کیلومتر مرز مشترک دارد به اعتدال آورد. این باری اول نیست که چینی ها در افغانستان هدف حمله و مرگ طلبان قرار میگیرند. ماه دکبر سال 2022 نیز دولت اسلامی به یک مهمانخانه چینی ها در کابل حمله خونین انجام داد. مقامات طالبان وعده دادند که امنیت را در کشور تامین میکنند تا سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند، زیرا با قطع شدن کمک های بین المللی آنها به درآمد سخت احتیاج دارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
تیستر التیموز بیو جمشید میمورد. من قبرستان ندارم، اونجا باید من جوی خریدنم در کن. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم. التیموز رامی جمشید کن، تاجیکستان بیارم یکون چیسته من با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش میدیم. این زنی 62 ساله زاده ای تاجیکستان و شهروندی امریکاست. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسری عمه‌اش نیز می باشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهام ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالوه تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم، بیگانی ساعت 5:30 خونه با اومدم که شفری من یک رسم روی کرد در اویلا، با من نه با دخترم با اویلاوی فرزند ها، گفت که من زنگ گرفتم خونه نمی آیم. شفری من بخرم بردیف بخرم کریموویش وی هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش داده تموم کردگی امریکا 500,000 دلار ما داده تموم کردگی، شهادت نامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاوارید زیاده از 30,000 دلار برلیانت ها برای عروسی کلیند دختر گرفتگی نیست. 1,375,000 دلار این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهرتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خود او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما 12 سال فروختگی من این چند سال میشه 12 سال فروختیم، نه آمده کشم ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امرنسا کنیم که بچه هاش بیا بدروی بیشینم در بان خانه بیتانی گیدره به ایچ کنی میشیش آب شما.
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمرنیسا خاله و را به اساس می داند. اما عمرنیسا می گوید که اگر دواهایش به اساس هست، چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسمان جدا شوند و باقی بحث ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمرنیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با وجود آنکی به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیک مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیک مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیوی آزادی و دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پند خواهد شد. ولی برخی از منبه های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان، و پرویز اشروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانونشکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
پنج توجیکی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیل من ما در دیل من ما.
و مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتاً در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور با شدت‌ها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش‌ها رسانه‌های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت‌شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیوزوف که سال‌هاست مقیم آمریکا بوده و دیگران در مطابق شدن با شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در